11 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 29 مهر سال 1402 خورشیدی برابر با 21 اکتبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، صبح شنبه اولین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل متحد، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد می‌بخشید نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او با تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داد این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تاکید کرد که فلسطینی‌ها سرزمین خود را هرگز ترک نخواهند کرد.
ایها السیدات و الساده، لن نرحل.
اجلاس یک روزه صلح در قاهره با حضور سران تعدادی از کشورهای عربی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، رئیس کمیسیون اروپا، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و نخست وزیران و وزرای خارجه تعدادی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در مصر در حال برگزاری است. گرداننده صفحه اینستاگرام حسین رزاق روز شنبه نوشت این فعال سیاسی پس از انتقال به انفرادی در بند 209 وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زد. از رسانه‌های حقوق بشری روز 18 مهر ماه امسال خبر داده بودند که آقای رزاق با وجود بیماری‌های متعدد به دلیل مخالفت با پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان و دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم شده است. این فعال سیاسی از سال 1389 تا کنون 3 بار بازداشت و محبوس شده است. او به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده که 3 سال و 7 ماه آن قابل اجراست. فریبا فریدونی همسر مجید رضایی زندانی سیاسی تأکید کرده است که این زندانی روز چهارشنبه از زندان اوین به مرکز روان‌پزشکی رازی در شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده است. خانم فریدونی در پیامی ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد تأکید کرد که به او اجازه ورود به بیمارستان را ندادند. مجید رضایی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً به 9 ماه کاهش یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از سرشبکه‌های مرتبط با گروه داعش در سیستان و بلوچستان خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان نوشته است فرد دستگیر شده به دنبال آنچه سلسله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی گسترده در حوزه داخل و خارج نامیده بوده است. در این خبر گفته شده این فرد و اعضای تیم او در ماه‌های گذشته دستگیر شدند. جزئیات بیشتری در مورد زمان و مکان دستگیری این عده منتشر نشده است. و در پایان نگاهی به چند خبر کوتاه. دست کم 14 واحد صنفی شهروندان بهایی در گرگان پلم شد. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان امروز به کشورش باز می‌گردد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر فرانسوی ایرانی جنبش زن زندگی آزادی را شادی بزرگی در دوران زندان خود توصیف کرد. و رسانه‌ها در قبرس از وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در نیکوزیا خبر دادند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چی در این مجله تقدیمتون میکنیم. وارد شدن اولین محموله کمک‌های بشر دوستانه برای ساکنان غزه رو دنبال میکنیم. سری میزنیم به کنفرانس صلح قاهره و پلمپ واحدهای صنفی و دستگیری خانم‌های بی حجاب رو بررسی می‌کنیم. همین اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان این کشور گفت پس از پایان جنگ علیه حماس اسرائیل قصد ندارد زندگی مردم در نوار غزه را کنترل کند. سخنان آقای گالانت اولین اظهار نظر یک مقام ارشد اسرائیلی در مورد طرح درازمدت این کشور برای غزه است. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تا یه تماسی تلفنی همراه ماست تا به جزئیات بیشتری در مورد وقایع اسرائیل بپردازیم. خانم رام، از آخرین تحولات اسرائیل به خصوص در مرزهای شمالی برامون بگید لطفاً.
با درود به شنوندگان و شما، بله الان که ساعت حدود 3:20 به 4 بعد از ظهر در اسرائیل هست، امروز روز شنبه در 15 روز از جنگ، نگاه ها بیشتر متوجه مرزهای شمالی اسرائیل است. جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع خودش در یکی دو ساعت اخیر به جمع نظامیان اونجا رفت و تاکید کرد که ارزیابی ارتش و وزارت دفاع این هست که حزب الله تصمیم گرفته در این نبرد مشارکت بکنه. ما میدونیم که رهبران بسیاری در جهان و آقای جو بایدن مخصوصا رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته در اسرائیل بود بارها گفت که حزب الله، ایران و سایر عواملی که خودشون رو در ردیف محور خصم و دشمن با اسرائیل قرار دادن، پای خودشون رو وارد این معرکه نکنند. یوآف گالانت قبلا هفته گذشته یک اشارات تلویحی داشت که اگه حزب الله بخواد واقعا این تحرکات مرزی رو گسترش بده، در این صورت آمریکا هم به یاری اسرائیل خواهد آمد. حالا امروز یه مقدار حملات راکتی از قسمت جنوب لبنان به اسرائیل تشدید شده. میدونید که شهر مرزی کریات شمونه الان 2 در حال تخلیه شدن، نزدیک به 23,000 از ساکنانش از اون منطقه رفتن و الان گزارش هایی هم در ساعات اخیر بود از جمله در نیویورک تایمز که یوآف گالانت در ستاد ارتش به نخست وزیر و مقامات دیگه گفته به جای اینکه الان ما اهمیت رو بر غزه بذاریم، اتفاقا خوبه که حزب الله رو که عامل اصلی به قول ایشون فتنه و تعرض هست در جنوب لبنان سر جاش بنشونیم و این محل مناقشه بوده در نشست ستاد ارتش.
مسئله ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه در چه مرحله ای هست؟ آیا احتمالش وجود داره؟
گزارشگران نظامی تمام رسانه‌های اسرائیل مرتب از این کلمه قریب الوقوع استفاده می‌کنند، ولی فعلا ما در صحنه می‌بینیم که این قریب الوقوع 3 شبانه روز کامل هست به تعویق افتاده که به نظر میاد با تلاشا برای آزاد کردن شاید تعداد بیشتری از اون غیر نظامیانی که روبوده شدن به غزه در جریان هست، مخصوصا که میدونید امروز اجلاس قاهره هم آغاز شده، رهبران منطقه همه در سطح سران و پادشاهان و رؤسای جمهور حضور دارن، شمار زیادی از رهبران کشورهای دیگر جهان آمدن. در هر حال اسرائیل یک مقدار زیادی از نظر اینکه بخواد وارد عملیات زمینی در غزه بشه تحت فشار منطقه‌ای و جهانی هست.
بله، ممنونم از همکارم فرنوش رام که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما قاهره پایتخت مصر امروز میزبان نشستی با حضور سران و نمایندگان بیش از 30 کشور جهان برای بحث بر سر اوضاع غزه و تلاش برای پایان دادن به خشونت است. این در حالی است که صبح امروز نخستین محموله های حامل کمک های پزشکی وارد نوار غزه شد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
صدای حرکت کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از راه گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این کامیون‌ها حامل کمک‌های پزشکی هستند. گزارش‌ها درباره شمار کامیون‌هایی که به غزه رفتند متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که این کمک‌ها برای برطرف کردن نیازها در غزه کافی نیست. هلال احمر فلسطینی هم کمک‌هایی که امروز وارد غزه شد را نقطه‌ای در دریای نیازها دانست. سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه داشته باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم با حضور در گذرگاه رفح با اشاره به کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از چند روز پیش در گذرگاه متوقف هستند گفت:
اینها تنها کامیون نیستند، اینها جریان زندگی هستند. اینها حد فاصل مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند.
این کمک ها در 15 روز از آغاز دور تازه خشونت ها در نوار غزه وارد این منطقه می شوند. 15 روز است که غزه در محاصره شدید از سوی ارتش اسرائیل قرار دارد. ارتش اسرائیل مانع ورود مواد اساسی مورد نیاز از جمله غذا، دارو و سوخت می شود. محاصره ای همراه با بمباران شدید که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تا کنون بیش از 4200 کشته بر جای گذاشته است. اقداماتی که از روز 15 مهر آغاز شد پس از حمله غافلگیر کننده حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. جنگجویان حماس در آن روز بیش از 1400 نفر که اکثر آنها غیر نظامی بودند را کشتند و بیش از 200 نفر از جمله اتباع شماره از کشورهای دیگر را ربودند. این خشونت‌ها و وضعیت بد انسانی در غزه مصر را بر آن داشت تا امروز میزبان نشستی با حضور سران و نمایندگانی از 30 کشور جهان و 3 سازمان بین‌المللی باشد. سامح شکری وزیر خارجه مصر گفته است که اهداف نشست قاهره عبارتند از بحث بر سر تحولات و آینده مسئله فلسطین، ضرورت موضع یک پارچه جامعه جهانی و کشورهای تأثیرگذار در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و تأکیدشان بر ضرورت بازگشت آرامش و رسیدگی به اوضاع انسانی، فراهم شدن زمینه حل و فصل تنش اسرائیلی فلسطینی بر پایه راه حل بر پایه دو کشور و محقق شدن صلح و ثبات در منطقه.
وقد اكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام.
در افتتاحیه این نشست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواستار وضع نقشه راهی برای به گفته او پایان دادن به فجایع انسانی در غزه شد. او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند منطقه را به سوی فاجعه سوق دهد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما نشست صلح قاهره با حضور بسیاری از رهبران جهان زیر سایه نگرانی از تبدیل شدن درگیری اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای برگزار شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این تلاش دیپلماتیک در غیاب نمایندگانی از اسرائیل و حماس آیا میتواند به پیامد مثبتی بیانجامد؟ علی صدرزاده:
از این کنفرانس نمیتوانیم ما چشمانداز صلح انتظار داشته باشیم، چون بازیگران اصلی که در یک کنفرانس بده بستان میکنن و بالاخره به یه نتیجه میرسن حضور ندارن. نه حماس هست نه اسرائیل هست. وجود محمود عباس هم کافی نیست، چون محمود عباس از نظر پشتیبانی سیاسی نه در کرانه باختری رود اردن پشتیبانی سیاسی زیادی داره، در نوار غزه که حتی کمتر هم داره. بنابراین انتظار این که برای نوار غزه و یا برای این جنگ اینها یه به دستاورد مشترکی بتونن برسن خیلی خیلی کم هست. ولی اینجوری هم نیست که از این کنفرانس هیچ چیزی بیرون نیاد. در این کنفرانس میتونن اول راجع به مسائل انسانی صحبت بکنن و کمک‌هایی که میتونن به مردم غزه سامان بدن، که الان هم میبینید که اولین کامیون ها شروع شده وارد غزه شده. دومین نتیجه‌ای که میشه یا دومین دستاوردی که میشه این کنفرانس داشته باشه، مذاکرات پشت پرده است که بین کسانی که در اونجا شرکت دارن، یعنی هم کشورهای عربی هن، هم اتحادیه اروپا است، هم سازمان ملل متحده. اینها ممکن است که با صحبت‌هایی که با هم دیگه می‌کنن نسبت به آینده پس از جنگ یک طرحی رو ارائه بدن که خب اگر اسرائیل جنگ رو تمام کرد و حماس رو هم از بین برد به عنوان نیروی سیاسی، بر سر نوار غزه چه خواهد آمد؟ و اونجا ممکنه که هر کدوم از اینها یه پیشنهاداتی بکنن و طرح‌های متفاوتی هم در بین هست. آیا می شود حکومت خردگردان فلسطینی رو هم به غزه توسعه داد؟ آیا می شود این منطقه رو تحت نظارت نیروهای سازمان ملل قرار داد؟ و چه آینده‌ای برای این نوار غزه هست؟ ولی از صحبت‌هایی که هم آقای سیسی رئیس جمهور مصر کرد و هم به خصوص پادشاه اردن نشون میدن که دو تا کشوری که در حقیقت هدف اخراج فلسطینی‌ها هستند توسط اسرائیل کاملا مخالفت کردند. پادشاه اردن گفت این یک خط قرمز هست که اسرائیل با این جنگ سعی بکنه که فلسطینی‌های نوار غزه رو به صحرای سینا و احتمالاً از کرانه باختری دوباره به اردن منتقل کنه، چون ترس این وجود داره که این تبدیل به اون چیزی میشه که عرب‌ها میگن نقبه، یعنی آوارگی دست جمعی فلسطینی‌ها از سرزمینشون که بازگشتشون دیگر میسر نیست. این دو تا نتیجه میشه فعلا از این کنفرانس انتظار داشت.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در اهدافی که برای این کنفرانس صلح مطرح کرد، یکیش مذاکرات صلح بوده و اون یکی هم بررسی بیشتر راه حل دو کشوری. با توجه به اوضاعی که ما الان داریم می‌بینیم، اصولاً مسئله راه حل دو کشوری به نظر شما محلی از اعراب داره؟
من فکر می‌کنم راه حل دو کشوری اصولا دیگه مطرح نخواهد بود، نه تنها به خاطر جنگی که فعلا در نوار غزه هست، جنگ وحشتناکی که اونجا داره صورت میگیره. شما یه نگاهی به کرانه باختری رود اردن که بندازین، در شهرک‌هایی که اسرائیلی‌ها، شهرک نشینان اسرائیل در این کرانه باختری درست کردن، محل سکونت فلسطینی‌ها تبدیل به مجمع الجزایری شده که در حقیقت در میانش این شهرک‌های اسرائیلی هستند که در این حال از نیروهای امنیتی شدید محافظت میشه، و بنابراین وحدت سرزمینی برای ایجاد یک دولت عملا از بین رفته. تا موقعی که این شهرک‌سازی‌ها به این صورت وجود نداشت، فکر می‌کردن که این کرانه باختری از طریق یک پل هوایی که احتمالاً بین کرانه باختری و نوار غزه می‌ذارن، یا اینکه یک تونل زمینی، یک ارتباطی بین فلسطینی‌های نوار غزه و ساکنان کرانه باختری ایجاد میشه، ولی این هم از بین رفته. این یک دلیلش هست، یعنی وحدت سرزمینی برای ایجاد یک دولت وجود ندارد. دوم اینکه محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در اثر وجود فساد، در اثر وجود سیاست‌های اشتباهی کردش، 17 سال اصلا انتخابات برگزار نکرده، بعد در اثر نحوه حکومتش به بخش خودگردان فلسطینی عملا پشتیبانی مردم رو هم از دست داده. این دلیل دوم هست. دلیل سوم، اگر تازه اینها هم از بین بره، اسرائیل یک ضمانتی میخواد برای ایجاد یک دولت، یعنی بایستی که دولت فلسطینی که ایجاد میشه یک ضمانت بده که در اونجا نیروهای مثل حماس دوباره رشد نکنن. تا اون زمانی که این ضمانت سیاسی طبقه سیاسی اسرائیل احساس نکنه، تنها نتانیاهو نیست که این حرف رو میزنه، که مطمئن باشه که دولتی رو که در کنار در همسایش ایجاد میشه، دولتی که فرودگاه خواهد داشت، ارتش خواهد داشت، پلیس خواهد داشت و دولت معمولی هست، سرچشمه ناامنی برای اسرائیل نخواهد شد. و با اوضاع سیاسی که ما در بین فلسطینی ها میبینیم، چنین تضمینی فلسطینی ها به اسرائیل نمیتونن بدن.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه، در مورد کنفرانس صلحی که امروز در قاهره برگزار شده.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری همچنان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در کنار آن، حکومت دست به توقیف اتومبیل‌ها، پلمپ واحدهای صنفی، کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و همچنین سالن‌های ورزشی و مراکز خرید می‌زند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
امروز در دادگاه ارشاد زنانی را دیدم که دیروز در کریم خان، ونک و ولیعصر به خاطر حجاب توسط لباس شخصی ها با ونهای بدون آرم دستگیر شده، آنها را به پلیس امنیت گیشا برده، از هر کدام کارت شناسایی گرفته و آزاد شده و امروز آمده بودن برای محاکمه. کدامشان گفته بود به خاطر حجاب دیگر دستگیری نداریم؟ این روایت شیما قوشه وکیل دادگستری در تهران است، روایتی که در تصاویر متعدد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دیده می شود. در کنار ادامه این برخوردهای حکومت درباره حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، فشار نیروهای انتظامی و امنیتی هم بر پاساژهای خرید، کافه ها، کافه کتاب ها، رستوران ها و سالن های ورزشی بیشتر شده و تقریبا هر روز خبر از پلمپ تعدادی از آنها می رسد.
به خاطر مسئله حجاب اینجا رو پلمپ کردم، میگن که به خاطر بی‌حجابی پلمپ شده، اینم شده وضع مملکت ما.
اتهام این مراکز از سوی مقام ها برای پلم شدن عدم رعایت حجاب و یا انتشار تصاویر هنجار شکنانه در فضای مجازی اعلام می شود. این پلم ها دیگر فقط در کافه ها و رستوران ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد را شامل نمی شود، بلکه شهرهای کوچکی همچون بابرسر و املش نیز از این مسئله دور نبودند.
این مغازه کتاب فروشی به خاطر اینکه به مشتریای بی‌حجاب تذکر نداده پلم شده.
با این وجود محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد برکنار شده دانشگاه تهران مسببات ستاد حجاب و عفاف را نقض قانون اساسی می‌خواند و اقدام دستگاه‌های حکومتی در پلمپ واحدهای صنفی و توقیف خودروها به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری را غیر قانونی می‌داند. او به روزنامه هم‌میهن می‌گوید حکومت در مسئله حجاب به خواست عموم مردم توجه ندارد و به گروه حامیان خود نگاه می‌کند.
یکی از مسئولینی که توی وزارت ورزشه در مصاحبه که حالا ظاهرا نباید است ایشون صادر میشد این کلمه، ولی خب گفتیشون دیگه، گفت اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم با با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم. خب دقت کنید چه نکته ای، این از دهن این بنده خدا در رفت. پس من دارم در تقنین نگاه نمی کنم به خواست عموم، نگاه نمی کنم به خواست متدینی، نه 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 نه، من دارم نگاه می کنم به خواست هسته سخت طرفداران نظام.
روزانه تصاویر مختلفی از درگیری بین مردم مخالف حجاب با طرفداران حجاب اجباری و نیروهای بسیج و امنیتی منتشر می شود. از آخرین نمونه ها که مدت هاست جامعه را ملتهب کرده، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران است که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و همچنان در کماست. منابع حقوق بشری می گویند که دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند برخورد حجابانان مستقر در مترو با او بوده. کمتر از 2 هفته بعد از این واقعه در مشهد هم درگیری تعدادی از افراد موافق حجاب اجباری با مردم و کسبه مرکز خرید آرمیتاژ خبرساز شد. سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفتگو با دیدار نیوز گفته کلاهبرداری که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواید اعمال بکنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میکل آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه ما اعمال میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگیم که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیاً این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، همون فرمانه، فقط ما میایم ماده براش درست میکنیم.
با جان باختن مهسا ژینا امینی به هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد در سال گذشته و شروع اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مخالفت و سرباز زدن زنان و دختران از حجاب اجباری اوج بیشتری گرفته و اکنون این مسئله به یکی از چالش برانگیزترین دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی حکومت تبدیل شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ترندیول یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مجازی ترکیه است که در کمتر از چند سال توانسته بخش بزرگی از بازار غیررسمی خرید آنلاین در ایران را هم به خود اختصاص دهد. بر اساس ارزیابی‌های غیررسمی، این شرکت سالانه از طریق واسطه‌های ایرانی و ترک خود حدود 1 میلیارد دلار کالا به مشتریانش در ایران می‌فروشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اگر تا چند سال پیش کالاهای خارجی که ورودشان به شیوه رسمی به ایران ممنوع بود از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت غیرقانونی وارد کشور می شدند، امروز شیوه تجارت کالاهای خارجی تغییر کرده است. خرید و فروش آنلاین در سالهای اخیر به ویژه در بخش پوشاک به رقیبی جدی برای تجارت سنتی در ایران تبدیل شده. سود حاصل از این تجارت هم به جیب شرکت‌هایی می‌رود که در این سال‌ها به غول‌های تجارت آنلاین تبدیل شده‌اند. ترندیول در ترکیه یکی از این شرکت‌هاست که بدون هیچ تلاشی برای بازاریابی در ایران سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص داده. شرکتی که در سال 2010 در ترکیه تأسیس شد و می‌گوید که بیش از 30 میلیون مشتری در ترکیه دارد و 25,000 فروشنده رسمی در سراسر منطقه. بر اساس گزارش وبسایت استاتیستا که یک شرکت آلمانی در حوزه داده‌ها و مصرف کنندگان است، ترندیول در میان 10 شرکت پرسود در بازار ترکیه در سال گذشته با بیش از 3 میلیارد و 720 میلیون دلار فروش در مقام اول تجارت الکترونیک در آن کشور قرار گرفت. سهم آمازون در بازار ترکیه در همین بازه زمانی تنها 350 میلیون دلار بود. برای مصرف کنندگان ایرانی هم که طالب کالاهایی با کیفیت بالاتر هستند یا تمایل به خرید برندهایی دارند که ورودشان به ایران ممنوع است، ترندیول از طریق واسطه ها و عرضه کالاهای خود بازاری جدید برای این شرکت در ایران ایجاد کرده است. اغلب این واسطه ها مقیم ترکیه هستند. آنها این امکان را دارند که با وجود محدودیت‌های بسیار حسابی در یکی از بانک‌های ترکیه باز کنند و کار واسطه‌گری از همینجا آغاز می‌شود. واسطه‌ها که اغلبشان در اینستاگرام و تلگرام فعال هستند یا با فروشگاه‌های اینترنتی در ایران همکاری می‌کنند، از مشتری‌های ایرانی به طور شخصی سفارش می‌گیرند و کالاهای سفارشی را از مسیر هوایی و زمینی به مقصد ارسال می‌کنند. داوود که یکی از این واسطه هاست به رادیو فردا میگوید ارسال سفارش ها به تهران دست کم 14 روز طول می کشد و برای شهرستان ها هم 2 روز باید به این مدت اضافه کرد. به گفته داوود، با وجود اینکه هزینه ارسال از مسیر هوایی گرانتر است، اما کالا با درجه اطمینان بیشتری به دست مشتری می رسد. آرزو هم که گردانندی یک کانال تلگرامی فروش پوشاک است به رادیو فردا میگوید میانگین سودی که از هر سفارش دریافت می کند بین 10-15% است. ترندیول بازار خود را به غیر از ایران به دیگر کشورها مانند آلمان و جمهوری آذربایجان نیز گسترش داده و برنامه توسعه بین المللی دارد. اما در کنار بازارگشایی های ترندیول، ایران هم خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک بازار جذاب غیررسمی برای این شرکت ترکیه شده است. بازاری که آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که فروش این شرکت به مشتریان ایرانی حدود 1 میلیارد دلار در سال است.
گزارش جمشید زند را می شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.